بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اجمالا در جلسات گذشته گفتیم که بحث حوار گاهی در درون مذهب هست، به این معنا که وقتی ما بحث میکنیم از حوار، ورود به مذهب میکنیم و حکم حوار در داخل مذهب رو در حقیقت مورد بررسی قرار میدیم. و اجمالا گفته شد که در فقه، در حوار در درون مذهب باید به این نکته توجه کنیم که مرزهای حوار کجاست و ما چگونه میتوانیم حوزه حوار رو در درون مذهب به صورت مشروع انجام بدیم. یعنی گاه این اتفاق میفته که خب حوار، آیا این سوال به وجود میاد که آیا حوار مشروع هست یا حوار غیر مشروع هم ما در درون مذهب داریم و باید به هر حال این رو بررسی کنیم. در جلسات گذشته اجمالا من توضیح دادم بعضی از مقدمات، من جمله این که بالاخره اختلاف در میان مذهب هست و اینکه ما تصور کنیم مذهب امری بسیط هست و درش خلافی وجود نداره، این راه به اصطلاح به ناکجا آباد هست و این واقعیتیه که وجود داره و دلایلی هم که به نوعی اختلاف رو به وجود میاره رو توضیح دادم. گفته شد گاه ریشه های روشی است، گاه ریشه های اعتقادی است، گاه ریشه های سیاسی است که به دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف می انجامد. اما یکی از موضوعات مهم یا پرسش‌های مهم در این حوزه این هست که هنگامی که ما از اختلاف در مذهب بحث می‌کنیم، پیش از اون که به حکمش بپردازیم که حکم حوار در مذهب چگونه است، ما باید ببینیم که به هر حال اختلافات در مذهب چه حکمی داره و حدود و ثغور این اختلافات کجاست که بتوان این اختلافات رو مدیریت کرد. بنابراین در اینجا بحثی که ما باید بهش بپردازیم این هست که ما همون جور که در گذشته گفتیم یک خلاف داریم و یک اختلاف، و بحثی که در اینجا وجود داره این هست که ما باید ببینیم خلاف و اختلاف در حقیقت در مذهب چگونه است، یا به عبارت دیگر مرزهای خلاف و اختلاف در مذهب کدامند، که خب مفصل پیرامون بحث تفاوت خلاف و اختلاف در جلسات گذشته گفتم و بحث کردیم که به هر حال خلاف چیست و اختلاف چیست. و اجمالا برای اینکه باز یادآوری بشه عرض کنم که گفتیم خلاف بد هست، چون در دلش نوعی صراع وجود داره، در دلش نزاع وجود داره، به خاطر تخریب خلاف انجام می شود. اما اختلاف امریست که به هر حال طبیعی است، از ذهن و فکر انسان نشأت می گیره و به اندازه طبایع انسان ها ما اختلافات در موضوعات گوناگون میان اینها داریم. و گفتم یکی از بزرگان هم گفته بود که اختلاف این هست که در روش تفاوت وجود داره اما در هدف تفاوتی نیست، یعنی روش های مختلفی رو افراد طی می کنن برای اینکه برسن به یک هدف واحد، اما خلاف هم روش و هم هدف درش متفاوته، یعنی هم راهی که فرد میخواد بهش برسه و هم اون هدف به چیز دیگری میخواد برسه غیر از. و اینها به هر حال مباحثی بود که در گذشته گفته شد و اجمالا تبیین شد. اما بحثی که در اینجا وجود داره، ما ابتدا باید قبل از اینکه وارد حکم اینها بشیم یک نگاهی به خود خلاف و اختلاف بندازیم در درون مذهب، ببینیم حکم خلاف و اختلاف در درون مذهب چگونه است. خب وقتی وارد ما مذهب میشیم و بررسی میکنیم، اجمالا در قرآن بحث اضلال رو داریم. اضلال به نوعی میتوان گفت ترادف با خلاف داره، به این معنا که وقتی ما میگیم خلاف، چیزیست که مخالف با واقع هست، چیزیست که به انگیزه ایجاد تخریب هست، این رو در قرآن به نام با تعابیری مانند زلال یا ازلال یا بحث اغوا بیان شده به معنای گمراه کردن. و خب همونجوری که شما مستحضر هستید در بحث خلاف در قرآن هم بیشتر در جایی به کار رفته که درش نزاع هست، صراع هست، گمراهی در اونجا هست. و ما از یک طرف نگاه میکنیم که آیات قرآن به نوعی بحث خلاف رو در قالب با عباراتی مانند اغوا و اذلال آورده، و از طرف دیگر ما میبینیم که میتوان اینگونه به اصطلاح نتیجه گیری کرد که اذلال و اغوا ثمره خلاف هست. یعنی هنگامی که فرد ورود پیدا میکنه، حرفهایی رو میزنه که با اصول اون به اصطلاح اندیشه و با مرزهای اون اندیشه در تضاد هست، به نوعی داره افراد رو از مسیر گمراه میکنه و گمراهی به وجود میاره. و اگر ما بخوایم همونجور که عرض کردم در قرآن مترادفی رو برای بحث خلاف مشاهده کنیم، از واژه اذلال، اغوا و واژگان اینگونه ای ما میتونیم استفاده کنیم و ازش بهره ببریم. نکته دیگری که در اینجا وجود داره این هست که به هر حال در باب اذلال هم ما دو طرف رو میبینیم، یعنی کسی که گمراه کننده است و کسی که گمراه شونده است، یعنی دو بعد داره این باز. و این گمراهی و اذلال یا زلالت به نوعی گفتگویی است که بین گمراه کننده و گمراه شونده گاه اتفاق میفته. البته این هم هست که گاه اذلال به معنای گمراه کردن یک طرفه است، اما مراد ما در اینجا از اذلال به اصطلاح اون وجهی است که طرف مقابلی وجود داره و طرف دیگری وجود داره و هدف گمراه کردنه. خب بحث ما در اینجا اینه که حکم این گفتگویی که بر مدار اذلال هست، بر مدار گمراهی هست، ورود به این گفتگو حکمش چیست و چگونه باید این رو به اصطلاح بررسی کرد. خب پس بنابراین این نکته اولی که در باب به اصطلاح اذلال و خلاف وجود داره. و نکته دیگری که وجود داره، ما دو نکته رو، دو مسئله رو در باب اذلال باید بهش برسیم. چرا؟ چون ما میخواییم مرزهای بین خلاف و اختلاف رو پیدا کنیم، یعنی ببینیم تا کجا ما مجاز هستیم که بحث کنیم، تا کجا ما مجاز هستیم که گفتگوی اعتقادی حتی در حوزه فقه انجام بدیم، و تا کجا ما دیگه ورود نباید بکنیم به نوعی به خلاف می انجامد، به عرضم به خدمت شما گمراهی و اذلال می انجامد که اونجا رو انجام ندیم. و نکته بعدی که در اینجا وجود داره این هست که ما اذلالگران از نگاه قرآن کیا هستن. این هم از چه باب اهمیت در اینجا داره؟ برای اینکه خب وقتی ما اذلالگران رو شناختیم، کسانی که اهل اذلال هستن، گمراه می کنند و به دنبال گمراهی هستن، اگر اینها رو ما بشناسیم به نوعی میتوانیم دیگه وارد گفتگوی با اونها نشیم یا گفتگوها رو به نوعی پیش ببریم که مطابق با شریعت باشه، مشروعیت داشته باشه و این ویژگی ها درش باشه. اجمالا میخوام این رو عرض کنم، هنگامی که ما قرآن رو میبینیم تقریبا 213 بار واژه زلالت و مشتقاتش در قرآن اومده، گمراهی، زلالت. و همونجور که عرض کردم اگر ما بخواهیم مترادفی برای خلاف پیدا کنیم یا مسئله رو پیدا کنیم که نزدیک به مسئله خلاف باشه، همین زلال و گمراهی هست که ثمره خلاف هم میتوان این رو به حساب آورد. به این معنا که انگامی که من با کسی بحث میکنم و به دنبال گمراه کردن اون هستم، نهایتش میشه اذلال، یعنی گمراهی فرد و زلالت رو به وجود میاره. و در مقابلش هدایت و مشتقاتش رو داریم که 315 بار در قرآن استفاده شده و به کار گرفته شده و کل این ویژگی ها به اصطلاح به نوعی به ما وضعیت اذلال و زلالت رو در قرآن نشون میده که به هر حال گمراه کردن نوعی از حوار هست یا ثمره حوار هست که به اونجا نتیجه گمراه کردن گمراهی است که ثمره حوار هست، حوار خلاف هست، که این رو ما باید ویژگی هاش رو در بیاریم که من در جلسه بعد به مصادیق اضلالگران اشاره خواهم کرد که به نوعی دست ما بیاد که ما با چه کسانی مجاز به حوار خلافی در حقیقت نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.